أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله على أعدائهم أجمعين. در مقام چهارم از بحث استصحاب امور تدریجیه، موضوع بحث این بود که اگر فعل مقید به زمان موضوع یا متعلق حکم باشد، آیا استصحاب یعنی استصحاب زمان کافی برای اثبات این فعل مقید به عنوان مقید هست یا نیست؟ این اصل موضوع بحث بود. اشکالی در بین مطرح شده که اون اشکال حاصلش این بود که این استصحاب زمان کافی نیست. استصحاب زمان نهای چیزی را که اثبات می کنند بقای غیر هست، اما این که فعل انجام شده در خارج این مقید به وقت و زمان هست یا نیست، این لازمه عقلی بقای وقته. عقلا من معنا نداره که وقت باقی باشه ولی فعل من در وقت واقع نشود، ولی از استصحاب بر نمی آید که لوازم عقلی مستصحب را اثبات بکنه، به جهت اینکه بناء قوم بر عدم حجیت اصل مثبت. این اشکال بود. از این اشکال جوابهایی داده شده. رسیدیم به جواب چهارم. این جواب همونطور که عرض شد روز قبل در کلام مرحوم محقق عراقی اومده و ایشون فرمودن که در موردی که فعل در زمان خاص موضوع یا متعلق تکلیف باشه، اینجا در حقیقت زمان در متعلق به عنوان غیر اخذ نشده و اینجا تغییر در کار نیست، بلکه نقش زمان در این موارد در حد ترکیبه، یعنی به نحو اجتماعی در به نحو معیت و اجتماعی در وجود عقد شده، به این معنا که اگه گفته شده این مثلا در مثال رم یا حلق، حلق و رم در نهار باشد، یعنی این حلق و رم با نهار اجتماعی در وجود پیدا بکنه، واقع اجتماعی در وجود، عنوان اجتماع هم ملحوظ نیست و مأخوذ در دلیل نیست. و وقتی واقع اجتماع موضوع باشد، در مثل این موارد استصحاب زمان مفید میشه، چون در حقیقت موضوع مرکب هست از فعل و وجود اون زمان خاص، فعل و وجود اون زمان خاص. این مجموع مرکب به ما هو مرکب با اصل قابل احراقه. یک جزء این مرکب بالویدان محرزه، جز دیگرش هم بالاصل به تعبد احراز میشه، نتیجه میشه اینکه موضوع تمام موضوع احراز شده. فعل را انجام دادم ویدانم، استصحابم میگه زمان که نهار بود تا وقتی که تو فعل را انجام میدادی باقی بود، با استصحاب میگه زمان نهار باقی هست، در این زمان انجام فعل، در وقت انجام فعل، منم که فعل رو به ویدان انجام دادم، از ذم ویدان به عقل موضوع اثر احراز میشه. این فرمایش مرحوم محقق عراقی این بود در مورد زمان، این مطلب را فرمودن. در کلمات مرحوم آقای خویی در که دیروز اشاره شد، این به صورت قاعده من در اومده و این را مصداق قاعده عام قرار دادن. به صورت کلی ایشون فرمودن موضوع مرکب دو قسمه، قسم اول از موضوع مرکب جایی است که موضوع مرکب از معروض و عرض خودش باشد، عرض همون معروض باشد. این یک قسم. قسم دوم جایی است که موضوع مرکب از اینها نباشه، از دو چیزی باشد که اون دو چیز مصداق معروض به موضوع خودش نیست. حالا ممکن از دو تا جوهر باشه، از دو تا عرض باشه، دو تا عرض نسبت به هم دیگر، یا یک جوهر و عرض جوهر دیگر، اون حالا ملاک نیست. هر چه باشه فقط مصداق معروض موضوع و عرض خودش نباشه، این داخل در قسم دوم. موضوع مرکب پس دو قسم پیدا کرد. فرمودن در قسم اول که عرض برای معروض خودش به عنوان جزء در کنار او به عنوان جزء موضوع عقد شده، در این موارد چون واقعا عرض حیثیت نائتیت و وصفیت نسبت به معروض را دارد، اگر در خطاب هم عقد بشود این وصف، ما باید حمل بکنیم خطاب را بر این که ما خوب موضوع اثر تقید و اتصاف هست. اگه گفتن حتی اگه به صورت واو هم بگن که آبی اگه باشد و کلیتی باشد اینجا اعتصام محقق میشه، باید بگیم موضوع آب کره، چون کلیت وصف برای نفس ما هست. در این قسم اتصاف مأخوذه. وقتی اتصاف مأخوذ بود، اگر خود اتصاف حالت سابقه داشته باشه فهوه، ولی اگر اتصاف حالت سابقه نداشته باشه، ما از راه استصحاب مفاد کانه تامه نمیتوانیم نتیجه بگیریم تحقق اتصاف را. پیش اصل مثبت در همون مثال کلیت نمیتونیم بگیم که آب که الان وجود داره کلیت قبلا بوده، با استصحاب کلیت به مفاد کانه تامه را بکشونیم تا الان بگیم پس اتصاف وجود داره. در همون مثالش مثال قبلا مثال داده شده بود که این یک زمانی اینجا بله مایه مضاف بود که آب مطلق نبود، اون وقتی که مضاف بود کلیت بود، کلیت داشت. بعد از این که تبدیل شده به آب مطلق، تبدیل شده به آب مطلق، ما شک داریم که این آب کر هست یا آب کر نیست. خب اینجا ماء کر، ماء متصف به کلیت حال سابقه نداره. آیا می شود اینجوری استصحاب کرد که این موجود در حوض فعلا آب هست؟ بلوجدان استصحاب هم اصل الکریه به مفاد کانه تامه را از ظرف یقین به ظرف شک برسونه، بگه کریت وجود دار، کریت باقت نظر از این که در ضمن مایه مضاف باشد یا در ضمن ما، کریت را بکشونیم با مفاد، با استصحاب مفاد کانه تامه به ظرف شک نتیجه بگیریم پس این آب آب کر اعتصام داره. اینا فرمودن از انهای اصل مثبت، این ممکن نیست. قسم اول این. ولی قسم دوم که موضوع مرکب از معروض و عرض خودش نباشه، حالا چه دو تا جوهر باشه، چه دو تا عرض در کنار هم دیگه باشه، چه عرض یک بله چه عرض یک موضوع، یک عرض و جوهر دیگری باشه، چه حتی بالاتر چه عدم عرض با معروض خودش باشه، عدم عرض با معروض خودش باشه، اینجاها اتصاف عقد نشده. این همون قاعده، این از مواردی که از این قاعده استفاده میشه در بحث استصحاب عدم ازلی هست. اونجا هم در مثال زنی که شک در قریشیت داریم، اونجا مرء بودن هست و عدم قریشیت. مرحوم نائینی وجه عدم جریان استصحاب رو این میگیره که اونجا اتصاف عقد شده، زن باید غیر قریشیه باشد. اونجا هم مرحوم آقای خویی بر اساس این قاعده فرموده که اگر وجود عرض در کنار معروض باشد اتصاف عقد میشه، ولی عدم عرض اگر در کنار معروض باشه، این که درش اتصاف عقد نمیشه. روی این حساب از اشکال مرحوم نائینی به استصحاب عدم ازلی در اونجا جواب داده. پس قاعده عام اینه که موضوع در قسم دوم اگر معروف جوهر و عرض خودش نباشه، غیر از این باشه، هر نحوی از انهایی که ذکر شده برای سید بکنه، در این قسم دوم اتصاف اخذ نشده بلکه واقع اجتماع در وجود اخذ شده. وقتی واقع اجتماع در وجود اخذ بشه، در صورتی که ما یک جز را بالوجدان احراز بکنیم و نسبت به جز دیگر استصحاب او را به همون نحوی که هست به همون به عنوان جزء خاص استصحاب بکشونه این را به ظرف شک، موضوع مرکب احراز میشه. بله، موضوع مرکب احراز میشه. فرموده از این قبیل هست بحث، بله، همونی که مورد سعیه زراره هست که در موارد که شک در وضوع داره مکلف میتونه استصحاب وضوع بکنه، با این که اون چه در ادله داریم اینه که وضوع شرط برای صلاته، لا صلات الا به طهور، از اون استفاده میشه که صلات مشروط به طهارته. خب صلات مشروط به طهارته اگر تغییر عقص شده باشه، استصحاب بقای طهارت، بقای غیر که اثبات نمی کند صلات مقید به طهارته. فرمودن ما اونجا بر این اساس جواب میدیم که صلات یک عرض، یک فعلی است که قائم به مکلفه، طهارت یا وضوع، غسل یا غیر این، اینم یک عرض دیگری است مربوط به مکلف. این دوتا چون یکی از اینها نسبت به دیگری معروض و عرض نیست، تغییر عقص نشده. و چی عقص شده؟ واقع اجتماعی در وجود و ترکیب عقص شده. معنای لا صلات الا به طهور اینه که شما نماز بخونید، در زمانی که نماز میخوانید وضو داشته باشید، متوضه متطهر باشید، طهارت در زمان نماز داشته باشید. خب کسی که شک در وضو داره و نماز خونده، این نمازش حکم به صحتش میشه، چون نماز خونده از بل وجدان استصحاب میگه تا زمان نماز، در زمان نماز وضو داشت، وضو دار بود، طهارت داشت، چون از قبل که طهارت داشت. پس نتیجه میشه که این اونی که موضوع اثر هست که متعلق تکلیف هست، صلات مع الوضو باشه، احراز میشه. فرمودن در محل بحث هم از این قبیله، در محل بحث که زمان به عنوان غید عقص شده، بحث به ظاهر غید در ناحیه متعلق تکلیف عقص شده، اینجا از این قبیله. اگه اشاره فرموده امساک شما در نهار باشد یا صلات شما در وقت خاص باشد، اینجا هم همینه. اینجا اینطور نیست که یکی از اینها عرض برای معروض خودش باشد، از این قبیل نیست. چرا؟ به جهت اینکه زمان مثل نهار، وقت و غیر، وقت بین الزوال و الغروب و غیر اینها از عناوین دیگه زمان، اینا خودشون از موجودات خارجی هستن. اگه در وجود خارجی اون کسی شک داشته باشه، بالاخره اعتبار توهم وجود شده دیگه، ولی یه وجود منحازی غیر از فعل مکلفین داره. اینجوری نیست که وجودش به عنوان عرض برای فعل مکلفین باشه، یه وجود آخری هست، خودش یه جوهر، خودش جوهر هست، یا یه عرضی هست، نه عرض فعل مکلف، عرضی برای امر آخر. حالا مقدار حرکت کلی حساب بکنیم، علایالن عرض برای فعل مکلف نیست. امساک هم عرض برای مکلف هست. این دوتا در کنار هم دیگه قرار گرفتن، یا صلات فعلی از افعال مکلف هست، وقت هم یه موجود آخری در کنار این قرار میگیره، یا رم یا حلق و اینها میشه از این قبیل. خب اینجا این شخص نماز خونده است بل وجدان، امساک کرده است بل وجدان، استصحاب میگه نهار در باقی است در زمان امساک، پس ما هو موضوع الاثر، ما هو متعلق تکلیف، احراز میشود به ذم تعبد به وجدان، بخشش بالعقل، بخشش بل وجدان. و اینجا دیگه بحث مثبتیت در کار نیست. مثبتیت، اشکال مثبتیت در جایی پیدا می شود که تغییر به اتفاق عقص شده باشه. ولی اگر واقع اجتماعی در وجود معیت و ترکیب به نحو ترکیب موضوعیت داشته باشه برای اثر، استصحاب مانعی در این موارد نداره.
این باره باید تغییر داده که چه بیانی باید بگه؟
بله
شاید آقا همینجا باید بگه که نهار قید برای صحبت، قید برای صلاته،
اونی که مثل عنوان اندزایی دیگه ای که هست، مثلا ایشون فرمودن مثال در مثال در اون جایی را که مثلا عنوان تقدم و تأخر رو چجور در خطاب عقص بکنه، این یه عنوان اندزایی در میاد. مثلا اگه موضوع ارث را تأخر موت ولد از اسلام تأخر مثلا موت والد از اسلام، مثلا این عنوان تقدم و تأخر عقص بشه، این عنوان اندزایی. یا در مثال رکوع و اینها، در مثال نماز جماعت اینها هم اینجوره. اگه کسی بگه که از ادله استفاده میشه که شرط صحت جماعت اینه که مأموم درک بکنه امام را در حالی که در حال رکوع، درک در حال رکوع به نحو تغیر باشه، اینا از خطابات باید استفاده بشه. ولی اگر خطاب فقط اصل اعتبار این قید را دلالت داره ولی حیفیت انتظائی مثل تقدم، تأخر، مقارنت و غیر از این عنوان مقارنت اگه باشه، بله این با استصحاب قابل احراز نیست. ولی اگه عنوان مقارنت عقص نشه، بگید همین، اگه همین مقدار میفرمود که رکوع شخص در بله رکوع بکنه در حالی که امام در رکوع هست، اگه فقط همین مقدار باشه، خب این کسی که وارد جماعت شده بله ببخشید تکبیرت الاحرام گفته در حالی که امام در رکوع هست، تکبیرت الاحرام گفته در حالی که امام در رکوع هست، خب اینجا این شخص تکبیرت الاحرام گفته است بلویدان، استصحاب میگه امام در رکوع هست. اگر فقط واقع معیت و اجتماعی در وجود واقع مقارنت عقص شده باشه، با استصحاب قابل احراده. ولی اگه عنوان مقارنت، عنوان تقدم و تأخر عقص بشه، که عقص شدنش هم به اینه که خطاب دلالت داشته باشه، الفاظی در خطاب وافی بیم باشه دیگه. اگه اینجوری باشه دیگه استصحاب فایده نداره. این فرمایش بله مرحوم محقق عراقی. پس در این خصوص مورد بحث که فعل در فعل، فعل مطلق موضوع اثر نیست، فعل خاص، فعل در زمان موضوع اثر هست، جواب چهارم این شد که اینا اینجا واقعا تغییری در کار نیست، بلکه ترکیب در کاره. ترکیب که در کار بود، به ذم تعبد به وجدان موضوع اثر اثبات میشه. این فرمایش مرحوم محقق عراقی و مرحوم خوبی در این بحث. نسبت به این فرمایش اشکال شده در کلمات مرحوم سن، اشکال شده و اشکال به همین صیغه در منتقا هم مطرح شده. حاصل اشکال اینه که این حمل خطاباتی که درش وجود اومده برای فعل، حملش بر ترکیب و واقع معیت به صورت کلی مانعی نداره، ولی این اختصاص داره به جایی که این خصوصیت در ناحیه موضوع حکم، موضوع تکلیف ذکر شده باشه. ولی اگر این خصوصیات در ناحیه متعلق تکلیف عقص شده باشه، ما اینجا نمیتونیم از باب ترکیب بگیریم. چرا؟ چون اگر در ناحیه متعلق تکلیف از باب ترکیب باشه، لازمه ترکیب در متعلق تکلیف انبساط امر نسبت به هر دو جزه، انبساط نسبت به هر دو جزه، هم جزه بله هم غیر خصوصیت هم اون خصوصیت، هم فعل هم اون خصوصیت نسبت به او انبساط پیدا میکنه. این انبساط کجا امکان داره؟ در جایی که اون قیدی که برای فعل عقد میشه قید اختیاری، فعل اختیاری باشه، قیدش امر اختیاری باشه. در مثال مثل وضوع اینا درست میشه. ترکیب در متعلق تکلیف هم هست ولی اون قید قید اختیاری هست. اینجا التزام به ترکیب مانعی نداره، ولی اگر قید قید غیر اختیاری بود مثل زمان، ما نمیتونیم اینجا از رای ترکیب حل بکنیم، چون اگه بگیم از باب ترکیبه یعنی هر دوتا متعلق تکلیفه، هم باید هم امر شده است به نفس فعل، هم امر شده است به این غیرش که زمانه. باید این که زمان که امر غیر اختیاری هست معنا نداره که متعلق تکلیف باشه. اشکال اینه که بله ترکیب ولو ما با قرائن عرفیه یا عامه ترکیب را توجیه بکنیم، بگیم ظاهر خطابات ترکیب هست، یا به اون بیان تفصیلی که مرحوم آقای خویی فرموده میشه در این موارد ترکیب را موضوع، یعنی بگیم که چون واقعش بله تغییری در کار نیست در قسم دوم، خطاب حمله بر همونی میشه که واقعا هست، یعنی تغییر اتصافی در کار نیست، ولی این در مواردی قابل التزامه که غیر در ناحیه موضوع حکم باشه، چون در اینجا گفته میشه که موضوع مجموع مرکبه از ذات مقید و اون غیره به نحو ترکیبه. موضوع تکلیف مرکب باشه اینکه مشکلی نداره، چون تکلیف نسبت به موضوع خودش که انبساط پیدا نمیکنه، موضوع سبب و شرط برای تکلیفه، ولی در ناحیه متعلق باید تفصیل بدیم بین جایی که اون قید قید اختیاری باشد مثل فعل، مثل مثال صلات با وضو، و بین جایی که غیر اختیاری و خارج از قدرت مکلف باشه مثل زمان. در محل بحث که صوم در نهار یا حلق در نهار، حلق و تقصیر در نهار مورد بحث اینه دیگه، در مورد بحث که این قید قید غیر اختیاری هست ترکیب معنا نداره، چون اگه ترکیب گرفتید معناش اینه که امر منبسط بر هر دو جور میشه، هم بر صوم هم بر این قسمت نهار، که این نسبت به نهار هم تکلیف باشه، یعنی زمان نهار باشد، کون الزمان نهارن، اینم در دایره تکلیف قرار میگیره و این قابل التزام نیست، چون زمان که خارج از قدرت مکلفه معنا نداره که مولا به او امر بکنه، نه عقلا نه عرفن امر به شیء غیر اختیاری معنا نداره. وقت نتیجه میشه که چون اینجا ترکیب معنا نداره حتما باید از باب تغییر بگیریم، از باب تغییر که گرفتیم اتصاب اومد اشکال عود میکنه، پس این وجه حلال مشکل در محل بحث نمیشه. در مثال وضو و صلات حلال هست ولی اینجا حلال نیست. این اشکالی است که به همین توضیح در بله بحوث اومده. در منطقا هم این اشکال را بعد از این که این یه وجه بحث به ترتیب در منطقا وجه سادسی از مرحوم محقق عراقی ذکر کرده، حاصل وجه سادس هم همینه که از باب ترکیب بگیریم، اونجا هم فرموده که این معنا نداره چون ترکیب موجب انبساط عام میشه و زمان هم قابلیت تعلق عام نداره. این مناقشه و اشکال، آیا این اشکال جواب داره یا نه؟ از این اشکال جوابی به نظر رسید و حاصل اون جواب اینه که در حقیقت ما قبول نمی کنیم که ترکیب مطلقا مستلزم انبساط وجوب بر مجموع دو جز باشه. این اشکال، لب این اشکال، این علامه بر این بوده که لب اشکال اینا اینه که ترکیب مستلزم انبساط عام بر هر دو جزه. ملاحظه و جوابی که نسبت به این اشکال هست اینه که نه، اینی که شما مسلم گرفتید که ترکیب مستلزم انبساط وجوب بر مجموع جزء اینه، این مثلا به این نحو نیست. چطور؟ با بله ملاحظه مطلبی که مرحوم شیخ در بحث واجب مشروط فرموده با ملاحظه اون مطلب حکم محل بحث واضح میشه. مرحوم شیخ در بحث واجب مشروط در مقابل مشهور که مشهور شرع را در ناحیه تکلیف و وجوب میگیرن، میگن وجوب مشروطه. اگه گفته شده به این که بله سل عند الزوال، این خود تکلیف و حکم مشروط به تحقق زواله، قبل از او تکلیف فعلیت نداره. ولی مرحوم شیخ چی کرده؟ مرحوم شیخ در مقابل مشهور فرموده نه، این قید به ناحیه واجب میخورد نه به ناحیه وجوب. قید به ناحیه واجب میخورد نه به ناحیه وجوب. در تمام شروط مرحوم شیخ قائل شد به اینکه قید به ناحیه واجب میخورد، یعنی واجب مقید هست نه وجوب مقیده. خب اونجا بله، نه اینکه وجوب مقیده، یه اشکالی به مرحوم شیخ میشه که اگه شما همه شروط را برگردوندید به ناحیه واجب، از وجوب گرفتید دادید به واجب، حالا چرا از وجوب گرفتید؟ به خاطر اینکه وجوب قابل تغییر نیست، رو همون محاذیری که فرض کرده مرحوم شیخ، به ناحیه واجب که دادید گفتید واجب مقیده، خب لازمه تقید واجب به این قید اینی که بر مکلف لازم باشه که او رو ایجاد بکنه. وقتی که این قید قید واجب شد، مکلف باید اون قید رو هم ایجاد بکنه. رو این حساب وقتی شارع بر ما نماز با وضو رو ایجاد واجب کرده، بر نمیتونه شخص بگه که من وضو نمیگیرم تا نماز با وضو انجام نگیرم. نه، برای تحقق نماز با وضو لازم هست شخص بره اون قیدش رو ایجاد بکنه تا مجموع مقید به محب مقید حاصل بشه. این شبه های اشکالی است که بروش که لازمه حرف شما اینه که در مثل صلات در وضو در این افعال انجام دادن اون قید لازم نباشه. اینجا مرحوم شیخ در مقابل این اشکال یه جوابی داده. جواب مرحوم شیخ چه فرموده؟ که ما درسته که قید را به ناحیه واجب میبریم، ولی این که قید واجب هست به دو نحو قابل تصوره. یک نحو اینه که بله واجب مقید به این هست، واجب مقید به این هست به این کیفیت که اگر خودش اتفاقا حاصل شد، اگر خودش اتفاقا حاصل شد اون بله مکلف باید متعلق تکلیف را مقیدن به اون غیر ایجاد بکنه، مقیدن به اون غیر ایجاد بکنه، ولی نسبت به وجود غیر لازم نیست منبعث بشه. از شارع هم دلش نمیخواد مکلف منبعث بشه، یعنی مطلوب لزومی نداره شارع که مکلف منبعث به او بشه. اگر الان نحو اتفاق وجود اتفاقش حاصل شد، اینه. روی این حساب مرحوم شیخ فرموده که هم در بله فرموده که در مثال اگه به نحوه وجود اتفاقی حاصل شد، این یک نحوه. نحوه دوم چیه؟ نحوه دوم اینه که به این شارع متعلق تکلیف را مقید میکنه به این قید نه به وجود اتفاقیش، مقید به این قید کرده به وجود مطلقش نه وجود اتفاقیش، وجود مطلق نه وجود اتفاقی. اگر تغییر به وجود مطلق باشد، بر مکلف لازم هست که این طبیعت را، این متعلق را، این فعل را با این غیر ایجاد بکنه. در مثال صلات روی نصاب، در مورد فعل اختیاری، حتی در مورد فعل اختیاری اگر غیر غیر اختیاری هم باشد، مرحوم شیخ فرموده بر اساس مبنای ما این تفصیل وجود داره. از یک طرف مثال صلات با وضو و با طهارت را داریم، از طرف دیگر مثال حج ان استطاعتن را داریم. در هر دوتا غیر را مرحوم شیخ به ناحیه وجوب، به ناحیه واجب برده. وجوب متعلق مشروط نیست، وجوب مشروط مرحوم شیخ قبول نداره، واجب مشروطه. در این حال در یکی از این دوتا مثال که مثال صلات محل وضو باشه ایجاد غیب لازمه، ولی در مثال حج، حج عن استطاعت را شارع واجب کرده، نه مطلق حج را، غیب بنایه واجب خورده، ولی در این حال ایجاد استطاعت لازم نیست، بر مکلف لازم نیست تحصیل استطاعت بکنه تا حج عن استطاعت را ایجاد بکنه. ولی در آیه فرموده که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این غیب را غیب واجب هم بیاریم، ولی ایجاد این غیب در خارج بر مکلف لازم نیست. فرق این دوتا چیه؟ بروش فرموده که فرق این دو در اینه که در مثال حج عن استطاعتن، استطاعت که به عنوان غیر واجب هم هست، فعل اختیاری هم هست، ولی به نحوی عقد شده که اخذش در متعلق تکلیف در واجب به وجود اتفاقیش هست. یعنی اگر خودش ایجاد شد بر تو حج در وقت استطاعت لازمه، اما شما نسبت به ایجاد این غیب تکلیفی نداریم. ولی نسبت به مثال طهارت و صلات، اونجا طهارت به وجود اتفاقی اخذ نشد. شارع نفرمود که مخصور شارعی نیست که اگر وضو گرفتی روی اغراض خودت وضو گرفتی نماز با وضو بکن، نه، از همون اول نمازش رو مقید به صلات، نمازش رو مقید به وضو کرده به وجود مطلقش، به وجود مطلقش شد. وقتی مکلف قدرت داره که این مقید به محب و مقید رو ایجاد بکنه، باید از طریق ایجاد غیر این مجموعه در خارج را ایجاد بکنه. خب اونجا مرحوم شیخ بر اساس مبنایی که داشت غیر واجب را به دو نحو اخذ کرد، ممکنه به وجود اتفاقیش اخذ بشه، ممکنه به نحو وجود مطلقش اخذ بشه. از این فرمایش مرحوم شیخ استفاده میکنیم، مورد بحث که ترکیب هست این رو هم با این بیان حل میکنیم، به این که در موارد ترکیب، در جایی که واقع ترکیب و اجتماع در وجود مورد نظر هست، ترکیب و اجتماع در وجود مورد نظر هست، خب اینجا مجموع این دو جزء مورد طلب هست، فعل با این غیب مجموعاً که مورد طلب هست، منتها این که به چه نحو قابل طلب، این مجموع به چه صورت قابل، بله، به چه صورت قابلیت متعلق طلب هست، به چه صورت متعلق طلب هست، از نظر نحوه متعلق طلب بودن مختلفه. در موارد ترکیب اونی که مطلوب هست واقع اجتماع جزئین هست، منتها واقع اجتماع جزئین گاهی به نحوی است که یکی از این دو فعل نسبت به یکی از این دو جزء که فعل به اون غیب باشه، فعل به اون غیب باشه، یکی از این دوتا نسبت به دیگری خصوصیتی نداره، بلکه هر دو جز مستقلن مورد نظر هستن. اگه اینجوری باشه، خب اجتماعی در وجود را که مولا خواست در اینجا، اجتماعی جز این نقاط، یعنی هم این جز را ایجاد بکن هم جز دوم را ایجاد بکن، ولی در همین موارد ترکیب فرض می شود که احد الجز این در متعلق تکلیف به نحوی عقد شده که تحصیل او لازم نیست، ولی اگر خودش ایجاد شد به نحوی ترکیب، اگر خودش ایجاد شد با قطع نظر اختیار مکلف ایجاد شد، مکلف فعلش را با او در زمان و در وجود مجتمع بکنه، عنوان تقیدی هم در کار نیست، اجتماعی در وجوده، این اجتماعی در حقیقت ترکیب اجتماعی در وجوده، منتها اجتماعی در وجود گاهی به نحوی که هر دو جز مورد امره، گاهی نه، این اجتماع، این ضم احد و ما به دیگری، واقع ضم نه عنوان ضم، واقع اجتماع مطلوبه، ولی به نحو واقع اجتماع به این نحو مطلوبه که یکی از اینا که اون فعل باشه که قابل صدور از مکلف هست، ما اشاره خواسته که این اجتماعی در وجود پیدا کنه با اون جزء دیگر، نه اینکه جزء دیگر رو انجام بده، اگر جزء دیگر خود به خود حاصل شد. خب در مثال محل بحث از این قبیله، شارع در مورد امساک نهاری از ما خواسته واقع اجتماع امساک و نهار در خارج محقق بشه، واقع اجتماع محقق بشه. مثال صلات در وقت، حلق در نهار هم از این قبیله، شارع از ما خواست که واقع این اجتماع انجام بشه. ولی واقع اجتماع انجام بشه، این واقع اجتماع در این مورد از این قبیله که شارع از ما خواست که اگر زمان محقق شده به خودی خودش با قطع نظر از اراده و اختیار مکلف، مکلف فعل خودش را با این زمان جمع بکنه، منظمه به این فعل بکنه. اینجا واقع اجتماع منظوره، نه تغییر. ولی این واقع اجتماع به معنای زمیمه کردن این فعل به اون وجود آخره. خب به هم تقریبی که مرحوم آقای خویی فرموده، زمان وجودیست از موجودات خارجیه، ربطی به مکلف نداره، ایجادش و اوصافش در دایره قدرت مکلف نیست. شارع که به مکلف گفته که مجموع فعل و زمان را از تو میخواهم، نه اینکه هم زمان را ایجاد بکن هم فعل را ایجاد بکن، نه، زمان که خود به خود موجوده. در موردی که زمان به خودی خودش موجود هست، شما فعلت را منظمه به او بکن. پس در این مورد اون غیر اخذ شده است در ترکیب، در متعلق تکلیف، غیر که زمانه اخذ شده است در متعلق تکلیف و کیفیت تعلق تکلیف هم از باب ترکیبه، ولی به نحوی اخذ نشده است که یجب تحصیله که ام به او منبسط بشه، بلکه به اونی که مأخوذ هست زمان به وجود قهری خودش هست، نه به نحوی که مکلف بره سراغ ایجاد او. خب در این پس این دون نیست که ترکیب همه جا موجب انبساط امر بر جزء ان بشه، ترکیب در جای موجب انبساط امر بر جزء ان میشه که این دوتا جزء در عرض هم دیگه باشن، هیچ کدوم از اینا با دیگری تفاوتی نداشته باشه و از نظر فعل مکلف و از نظر اینکه در اختیار مکلف هست، از این جهات با هم دیگه یه جور باشه. ولی در جایی که یکی از اینها خارج از قدرت مکلف هست، اینجا هم ترکیب تصویر داره، سر از تغییر در نمیاره، ترکیبه، ترکیب یعنی واقع اجتماع، ضم عهد و شیئا به شیء دیگه، این در کنار او در خارج واقعا مجتمع بشه. این مطلوب شارع همینه، عنوان تقارن هم نمیخوایم، ولی همین ترکیب حاصل میشود به این که شارع گفته که زمانی که به صورت قهری یوم العید محقق هست، از اول از طلوع شمس تا غروب شمس، زمانی که قهرن محققه، بر تو امساک در نهار وجود داره، یعنی این فعل خودت را منظم به این وجود بکن، منظم به این وجود بکن، تغییری در کار نیست، انضمام هست، مقارنت واقعیه هست و این مقارنت واقعیه هم که به اشکال نمیشه. این بس به همون نحوی که، یعنی به همون ترتیبی که مرحوم شیخ با تقسیم زید به این که زید ممکنه به نحوی عقل بشود که یجب تحصیلش و به نحوی عقل بشود که لا یجب تحصیلش، با اختلاف در کیفیت لحاظ مشکل خودش را حل کرد و اشکال قوم به خودش را جواب داد، در محل بحث هم ترکیب قابل تصویر به این بیان هست. منتها اینجا خود این بحث در بله این فرمایش مرحوم شیخ در همونجا این تصویر یه اشکالی بهش وارده که همونجا قابل جوابه. اشکالی اینه که خب اگر شما قائل شدید به این که در متعلق تکلیف در مثال مثلا حج و استطاعت اگر وجود اتفاقی او عکس شده باشه، اگه وجود اتفاقی او عکس شده نه وجود مطلق او، وجود اتفاقیش عکس شده باشه، لازمه حرف اینه که اگر مکلف زحمت کشید و استطاعت را تحصیل کرد، خودش متصدی تحصیل شد، اینجا دیگه حج واجب نمیشه، چون شما گفتید که این استطاعت به نحو اتفاقی اگر حاصل شد حج مقید به او باشه، و حج مقید به وجود اتفاقی استطاعته، نه به وجودی که مکلف او را تحصیل بکنه. لازمش اینه که وجود به حج، یعنی انبعاث مکلف و لزوم امتثال، اختصاص داشته باشه به جایی که خود به خود مال پیدا بشه، ولی مکلف زحمت کشیده اونجا این هر امتثال لازم نباشه، چون اینجا وجود اتفاقی محقق نبوده. این اشکالی است که اونجا مطرح شده، از این اشکال هم جواب داده میشه و جواب داده شده به این که درسته که این که به نحوی وجود اتفاقی هست، یعنی در وجود او به نحوی که بر مکلف لازم نباشه، ولی اونی که مصلحت درش هست، اونی که مصلحت در هست معنای اسم مصدری هست، اسم مصدری این استطاعت مورد مصلحت هست. وجود این استطاعت به معنای اسم مصدری، این به معنای اسم مصدری مصلحت در او هست، منتها به نحوی نیست که مصلحت به نحوی نیست که بر مکلف ایجاد او لازم باشه، ولی خود وجود او اگر حاصل بشه چه از راه بعد زحمت مکلف چه بدون زحمت مکلف، از باب این که اون مصلحت لزومی حج در این تقدیر هم وجود داره، طبعا عملی که مکلف در این ظرف انجام میده و بعد از تحقق این استطاعت از راه زحمت، بعد از تحقق این استطاعت از راه زحمت حج را انجام میده، میشه مساق واجب، ولو ایجاد غیر لازم نبود، ولی عدم لزوم معناش این نیست که علا تقدیر حصول هم علا تقدیر حصول هم واجبه در ظرف او مصلحت نداشته باشه. روی این حساب اون فرمایش مرحوم شیخ، یعنی اون توجیه، حالا این که زید به ناحیه هیئت میخوره یا به ناحیه ماده میخوره، خود اون بحث اونا حق با مشهوره که زید به ناحیه هیئت میخوره نه به ناحیه ماده، ولی بعد از بنای بر این که زید به ناحیه ماده میخوره نه به ناحیه هیئت، بله اشکالات دیگه‌ای که به مرحوم شیخ شده که این از رای این لوازم باطل خواستن فرمایش مرحوم شیخ را رد بکنن، اون اشکالات وارد نیست. اون تصویر مرحوم شیخ در تقسیم قیود تصویر صحیح هست، از اون تقسیم برای ماننفی هم برای حل اشکال در ماننفی میشه استفاده کرد.